بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد گفتیم هر علمی سه جزء داره: اجزای علوم نزد عاقل، موضوع و مبادی و مسائل. ما بعد این اجزای ثلاثه رو ازش بحث بکنیم. اولین جزء علم موضوع علمه که تعریف کردیم. گفتیم موضوع هر علمی اون چی دیست که موضوع هر علمی عین موضوعات مسائل اوست، یا نه متحد است با اون موضوعات. این که من گفتم یا دو تا مثال زدم اگه نظر آقایون باشه، خب تو عبارت اونی واوه. بعضی از بزرگان از محشین از سابق یادم میگفتن کاش که اینجا مصنف او میگفت. خب منم به قول اون آقا او معنا کردم و دو جور مثال زدم. اگه نظر آقایون باشه این مثال رو زدیم، گفتیم الکلمتو اما اسمون او فعلون. الان اینجا موضوع مسئلمون چیه؟ کلمه. موضوع علممون چیه؟ اونم کلمه. پس الان موضوع علم نحو عین موضوع مسئله شه. اینم میگه الکلمتو اما اسمون او فعلون او هر. یه مثال دیگه هم دادم، الفاعل و مرفوعون. خب اینم یه مسئله است. خب اینجا موضوعش فاعله، فاعل عین کلمه نی ولی متحد است با کلمه خارجن، چون فاعل هم همون کلمه است دیگه. پس بنابراین این که من دو مثال زدم، گفتم موضوع هر علمی اون عین موضوع مسئله است یا متحد است با موضوع مسئله، این در صورتی است که عبارت او داشته باشه، ولی او نی که عرض کردم بعضی از بزرگان گفتن او میگفت بهتر بود، که منم دو تا مثال زدم. اما حالا هر چی من نسخه نگاه کردم واوه. حالا که واوه، این مایت تهد رو باید بگیم عطف تفسیریه برای ما قبله. دو جور مثال هم دیگه نمیخواد. عطف تفسیری معناش اینه یه جمله‌ای که یه قدری ابهام داره با یه جمله بعدی تفسیرش میکنن، به اون میگن عطف تفسیری. یعنی دیگه اون عینه رو بذارید کنار، اینی بگیری. موضوع هر علمی چیه؟ موضوع هر علمی اون چیزیست که متحد است با موضوع مسئله خارجن. الان موضوع علم نحو کلمه است و موضوع این مسئله کلمه نیست، اما چیزیست که متحده با اونه، چون فاعله. یعنی الفاعله، خب فاعل هم کلمه است، مفعول هم کلمه است. پس نتیجتا عبارت این میشه. حالا که نسخه ها همه واوه، باید این جمله رو عطف تفسیری بگیریم، و وقتی عطف تفسیری گرفتیم یه دونه مثال کفایت میکنه. پس تقدیر عبارت این میشه موضوع هر علمی چیه؟ اون چیزیست که متحد است با موضوع مسئله، مثل الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب، المضاف، اینا همه موضوعش کلمه نی ولی چیزیست که متحد است با کلمه. یعنی فاعل زیدون فاعلون، زیدون چون مبتداست مرفوعون. خب ببینید زید غیر کلمه است، اما متحد با کلمات. مثل انسان، مثل کلی و جزئی. انسان یک کلیه دارای افرادیه. خب این کلی و این جزئی، یعنی این انسان و این زید، چه نسبتی با هم دارن؟ نسبتشون نسبت طبیعی و فرده. یعنی اون کلی انسان شامل همه افراد میشه، زید هم یه فردشه. همون طوری که نسبت انسان با زید نسبت کلی و فرده، نسبت موضوع هر علمی هم با موضوع مسئلهش نسبت نسبت کلی و فرده. پس موضوع و کل علمن ما یتحد و با موضوعات مسائل خارجن، ولو این که مغایر است مفهومن. خب بعد بین این مبتدا خبر گفتیم یه جمله معترضه است، و او اینه: موضوع علم به اون چیزی میگن که از عرض ذاتیش بحث میکنن. این عبارت قدیمیه، من اون رو عبارت امروزی گفتم. به جای موضوع گفتم محور، به جای عرض ذاتی گفتم چی؟ بحث حول محور. ببینید آقا الان در علم نحو محور مطلب چیه؟ کلمه و کلام. از اول کتابای نحوی تا آخر محور بحث کلمه و کلامه. خب سابقا نمی گفتن محور، می گفتن موضوع. اون وقت از عرض ذاتی این اگر بحث بشه، اون بحث از عرض ذاتی رو میگن مسئله علم نحو. مثلا ما در علم نحو بحث میکنیم از چی؟ از رفع فاعل، از نصب مفعول، از مرفوع بودن اسم کانه، از منصوب بودن اسم انه، از این چیزا بحث میکنیم. این رفع و نصب و جر و جر جذب، اینا همه عرض ذاتیه، موضوع علمه. خلاصه مطلب چی شد آقا؟ خلاصه درس قبل این شد هر علمی یک موضوعی داره که دو سه تا مثال زدیم. علم طب موضوعش بدن انسانه، یعنی در علم پزشکی محور بحث این بدنه، این بدن فلان جاش صحیحه، فلان عضوش فاسده، فلان عضوش سالمه، فلان عضوش مریضه، محور بحث بدن انسانه. و وقت این سلامت و صحت و مرض اینا میشه عرض ذاتی، حول محور این بدن بحث میشه. یا در علم فقه موضوع چیه؟ افعال مکلفین، یعنی در فعل در علم فقه همش محور بحث افعال مکلفینه. این فعل واجبه، این فعل حرامه، این فعل مکروهه، این فعل مستحبه، اینا رو میگن عرض ذاتی. حالا ما برای اینکه کلمه علم نهر یه قدری روشن‌تره اونو بیشتر مورد مثال قرار میدیم. پس هنوز موضوع علم اصول نیومده وا، لکل علم موضوع. ما سه چهار تا موضوع شمردیم، موضوع علم نحو، موضوع علم طب، موضوع علم فقه، موضوع اصول هنو نگفتیم. ولی فعلا به عنوان کلی هر علمی دارای یک موضوعیه. موضوع کدومه؟ هر علمی دارای یک موضوعیه که اون موضوع متحد است با محمول، متحد است با موضوع مسائل اون علم. و بعدم گفتیم که موضوع علم اونیست که ازش از عرض ذاتیش بحث می شه. یعنی محور بحث اونه. اون وقت به مناسبت عرض ذاتی رو ایشون معنا کرد، چون عرض کردیم قدمای از اصحاب آمدن گفتن عرض بر دو قسمه، یه عرضهای ذاتی چند جور، یک عرضهای غریب اونم چند جور. ایشون میگه نه، اصولیگین با این تقسیم بندی مخالفن. اصولیگین میگن عرض فقط یه دونه عرض غریب ما داریم. کدامه؟ اون عرضی که در عروضش احتیاج به واسطه داره. اگر عرضی در عروضش احتیاج به واسطه داشت به اون میگن به حساب عرض غریب. الان ببینید عروض حرکت بر سرنشینان کشتی، بر سرنشینان هواپیما، بر سرنشینان همه وسائل نقلیه. خب ما میگیم این مسافرها حرکت کردن، خیلی ما میگیم مسافرها حرکت کردن. حرکت رو نسبتش رو میدیم به مسافرها. و حالا اینکه اسناد به غیر ما هو ولهه، اسناد حقیقی حرکت مال سفینه است. این عروض این حرکت بر این معروضها، این عروضش احتیاج به واسطه داره. فقط اینی میگن واسطه غریب. اما اگر نه واسطه در ثبوت بود یا واسطه در اثبات بود که توضیحشو دادیم، اونا دیگه عرض غریب نی. نتیجه مطلب آقا از سه جزء ارهلمی که سه جزء داره، یک جزء شما خوندیم که موضوع بود. میخوام وارد جزء بعدی بشیم، مسائل. تا
شغرای مطلب چه؟ جزئیه شغرای مطلب.
بله دیگه، از کردیم موضوع رو تعریف کردیم دیگه. هر علمی یک موضوعی داره، موضوع رو تعریف کردیم. موضوع چیه؟ موضوع هر علمی اونیست که متحد است با موضوع مسئلهش. موضوع علم نه کلمه است، کلمه و کلامه، ولی ما میگیم الفاعل و مرفوعون، مبتدا مرفوعون. خب مبتدا متحد است با موضوع. و اما مسائل، ببینید آقا، مسائل هر علمی، حقیقت هر علمی اون مسائلشه. یعنی ما میگیم علم نحو، علم منطق یا علم چی، حقیقت هر علمی عبارت از اون مسائلشه. مسائل هر علمی عبارت است از یه مش قضایای متشتته پراکنده که موضوعات و محمولاش با هم مخالفه. من یه چند تا مسئله نحوی بگم. الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب، المضاف الی مجرور، فعل نهی مجزوم، اسم کان مرفوع، خبر ان. ببینین همه مسائل، همه مسائل متشتت است. علم، حقیقت علم اون مسائلشه. مسائل چیه؟ مسائل یه مش قضایای پراکنده، مثل همینایی که گفتیم، یه مش قضایای متشتته، یعنی قضایای پراکنده که موضوع و محمولاش با هم دیگه مخالفه. این قضایای پراکنده مثل همین چند تا مثالی که زدیم، اینا همه مسئله نحوی است. و انقل چطور میشه این مسائل پراکنده که موضوعاش محمولاش همه با هم فرق دارن، اینا بیاد بشه مسائل یک علم؟ میگیم به اعتبار جامع. مسائل متفرقه اگر بخواد مسائل متشتته، مسائل یک علم حساب بشه، لابد من الجامع، باید یه قدر جامعی باشه که مشترک بین اونها باشه. و به اعتبار اون قدر جامع این مسائل متفرقه میشن مسئله علم. دوباره عرض میکنم، حقیقت هر علمی چیه؟ اون مسائلشه. مسائل چیه؟ مسائل یه مش قضایای فراکنده، همینا که گفتم، مبتدا خبر مرفوع، نمیدونم اسم کان مرفوع، اسم ان منصوب، فاعل مرفوع، اینا همه مسائل نحویه. مسائل ما هم علم نحو میگیم، مسائل علم نحو یک مش مسائل پراکنده است که موضوعات و محمولاتشون با هم مخالفه. این میگه فاعل مرفوعه، اون میگه مفعول منصوبه. ببینید محمول و موضوع همه پراکنده، هیچ کدام با هم ارتباط نداره. خب انقرض اون وقت چطور میشه یه مش مسائل پراکنده که موضوع و محمولشون با هم مختلفه، اینا بیان مسئله یک علم بشن؟ میگیم پس جامع میخواد. حالا که تمام اینا مسئله نحویه و موضوعات و محمولاتش هم با هم مخالفه، پس لابد من القدر جامع، یعنی بعد یه قدر جامعی باشه که به اعتبار اون قدر جامع اینا بشن مسائل این علم. اون قدر جامع چیه؟ اختلافه. مشهور میگن اون قدر جامع وحدت موضوعه، یعنی اگر این مسائل موضوعش متحد بود تمام این مسائل میشه مسئله علم. ایشون میگه نه، اون جامع عبارت است از غرض. دقت بفرمایید، مسائل هر علمی متشتته، مختلف است موضوعا و محمولا، پس چی میخواد؟ جامع میخواد که به اعتبار اون جامع این همه مسائل مختلف بشه مسئله یک علم. اون جامع چیه؟ مشهور میگن اون جامع وحدت موضوعه، یعنی اگر موضوع متحد بود تمام این مسائل متفرقه میشه مسئله علم نر. ایشون میفرماد نه، اگر اون جامع عبارت از غرضه، اگر یک غرض واحدی بین اینها بود تمام اینها در تحت پوشش اون غرض واحد میشن مسئله نحو. غرض کدومه؟ غرض از نحو صیانت اللسان است، عن الخطأ فی المقال. چرا علم نحو تدوین کردن؟ برای اینکه زبان محفوظ بمونه از خطا گفتن. خب کسی که نحو بلد نی میخونه ضرب از زید امر، یا میخونه ضرب از زید امر، ولی کسی نحو بلد بشه میخونه ضرب از زید امر. پس بنابراین تدوین علم نحو برای چیه؟ سونه محفوظ بودن کلام از خطای در گفتار در مقابل منطق. منطقو چرا تدوین کردن؟ منطق غرض از تدوینش صیانت الفکر عن الخطا. عنایت بکنید داریم غرض درست میکنیم. غرض از علم نحو چیه؟ صیانت اللسان از خطای در گفتار. غرض از منطق چیه؟ صیانت الفکر. منطق اگر کسی بلد باشه فکرش مسون میمونه، فکرش محفوظ میمونه از خطا. پس بنابراین ایشون میفرماد اون جامعه بین اون مسائل غرض، وحدت غرض. لذاست که میگن تمایز علوم به تمایز اغرازه. یعنی چرا نحو درست کردن؟ غرضش صیانت اللسان بود. چرا منطق درست کردن؟ غرضش صیانت الفکر بود. چرا علم فقه درست کردن؟ غرضش این بود که ما آشنا بشیم با احکام. هر علمی یک غرض مختص به خودش داره. پس نتیجتاً ایشون با این مبنایی که میخوان انتخاب بکنن، میخوان مشهور رد بکنن. مشهور میگن مسائل هر علمی که متعدد و متفرقه، این مسائل جامع میخواد که به اعتبار اون جامع، به اعتبار اون قدر مشترک، تمام اینا میشن مسئله نحوی. الان این 7 8 تا مسئله ای که گفتم، الفاعل و مرفوعان، المفعول و منصوبان، اینا همه یه هدف رو تعقیب میکنن و اون چیه؟ صیانت اللسان. مسائل مختلفه، موضوع محمولا با هم مختلفه، اما یک غرض واحد اینا رو جمع میکنه. یعنی تمام این مسئله که گفتم، صدها مسئله هست در کتابای نحوی، این صدها مسئله متفرق رو کی جمع میکنه و داخلش میکنه در یک غرض واحد؟ غرض واحد کدومه؟ صیانت اللسان. یعنی اگر ما میگیم الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب، مضاف الیه، ببینین با هم نمیخوره اصلا. موضوعا محمولا همه با هم مخالفه، ولی همه اینا مسئله نحویه. چرا؟ برای اینکه یک جامع داره و جامعش اینیست که سون و لسان، یعنی همه در یک غرض با هم موافقن، همه اینها یک غرض رو تعقیب میکنن. پس نتیجتا اگر غرض مترتب بر مسائل یکی باشه، اون مسائل تحت یک علمه، اما اگر غرض متعدد باشه اون مسائل دو تا علم میخواد، سه تا علم میخواد. حالا عنایت بفرمایید. از کردم این جلد اول روز اولم روزهشو من خوندم. ایشون اصلا عبارتاش مشکله. فرق ایشون با حاج آقا رضای همدانی اینه، ایشون ساده ترین مطالبو با مشکل ترین عبارات ادا میکنه. آقا خون خیلی معروفه، حاج آقا رضای همدانی به عکس مشکل ترین مطالب رو با ساده ترین عبارات توضیح میده. علی کل حال خود جلدین کفایه مشکل منتهای فرقی داره. جلد دوم چون رفقا رسائل خوندن و بعد میان جلد دوم کفایه میخونن، اذا جلد دوم من قبل از جلد اول میگم برای همینه، ذهن آشناس با رسائل جلد دوم خیلی قابل فهمه، ولو اینکه عباراتش مثل همینجا مشکله، ولی چون ذهن آشناس با مطالب جلد دوم فهمش راحته. اما جلد اول رفقا نوعاً انس ذهنی ندارن، نوعاً قوانین نمیخونن. الان از درسایی که من به حساب حذف شده تو حوزه، یکی قوانینه یکی متوله، شاید اکثر آقایون نخوندن. خب اگر قوانین میخوندی شما چنانچه رسائل خوندی جلد دوم کفایه راحت بود، اگر قوانین میخوندین فهم اینم خیلی راحت بود. لذا ما یه چند وقتی از کدام به هی دو سه خط بعد بخونیم و هی هم تکرار بکنیم، ولو این تکرار زحمت برای آقایونی که درسشون بالاتره، ولی چاره ای نداریم، ما باید هی تکرار بکنیم، هی مثال بزنیم، کم بخونیم. یک ماهی دو ماهی اگه آقایون تحمل بکنن دیگه بعد به این مشکلی نیست. من الان خودم توجه دارم اینایی که گفتم با اینکه سطحش آوردم پایین، با اینکه توضیح دادم بازم نامعنوسه. حالا عنایت بفرمایید. خب هر علمی مرکب از سه جزئه، یه جزئش موضوعی که جلسه قبل خوندیم، جزء بعد مسائل. حقیقت هر علمی اون مسائلشه. علم نحو حقیقتش چیه؟ اون مسائلش. کل فاعل مرفوع، مبتدا مرفوع، نمیدونم مفعول منصوب، این مسائل حقیقت علم نحو تشکیل میده. مسائل چیه؟ مسائل عبارت از یه دسته قضایای پراکنده، متشتته، یعنی مختلفه موضوعا و محمولا. دیدید این مثالایی که زدم، دیدید که موضوعا و محمولا، اون میگه فاعل مرفوعه، این میگه مفعول منصوبه، اون میگه مضاف الیه، این همه مسئله نحویه، ولی مسائل متشتته است، اختلاف در موضوع محمول دارن. خب بعد چی میخواد؟ جامعه میخواد. حالا که هر علمی یک وجه مسائل متشتته پراکنده داره، یه چیزی باید باشه که جامعه همه اینها باشه، قدر مشترک همه اینها باشه، که به اعتبار اون قدر مشترک اینا داخل در این بشن. که برای نحو ما چی مثال دادیم؟ 100 تا مثال نحوی ما داریم، اینا همه متشتته، موضوعا محمولا مختلفه، ولی چرا همه اسم میگن علم نحو؟ برای اینکه یک جامعه داره، یه قدر مشترک داره. قدر مشترکش چیه؟ هو صیانت اللسان عن الخطای فی المقال. یعنی همه مشترکن، همه این مسائل متعدده یک هدف رو تعقیب میکنن، و او اینه که باعث این میشه انسان زبانش محفوظ ببونه از غلط گفتن. لذا میفرماد حقیقت هر علمی اون مسائلشه. اینو اضافه کنید، حقیقت هر علمی عبارت از اون مسائلشه. مسائل چیه؟ مسائل هم عبارت است از یه دسته قضایای متشتته، پراکنده، مختلف موضوعا و محمولا. جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض. این رد بر مشهور با میخونی، مشهور میگن جامع اینها اون وحدت موضوع. ایشون میگه نه، ما اصلا به وحدت موضوع کاری نداریم. جمعها، جامع اون قضایای متشتته اینه، جامعش یک وجه اشتراکه که تمام این قضایا مشترکن در این که دخیلن در غرض. غرض از علم نحو چیه؟ صیانت اللسان. تمام اینا این کارو میکنن، ولو مسائل مختلف، اون موضوعش یه چیزیه، محمولش یه چیزی دیگه، این موضوعش یه چیزیه، محمولش یه چیزی دیگه، ولی همه اینا یه هدف رو تعقیب میکنن و اون همه اینها دارای یک غرضن، و اون غرض صیانت اللسانه. فل غرض یعنی فل غرض الواحد، یعنی یک غرض واحد دخالت داره. غرض واحدش کدومه؟ غرض واحد اونیست که لعجلهی دب نهاد العلم. مثلا هذا العلمو بگید نحو، ما الان چرا علم نحو تدوین کردیم؟ برای این غرض. کدوم غرض؟ صیانت اللسان. و تمام این مسائل مختلفه در این صیانت اللسان با هم مشترکن. پس ولو مسائل هر علمی پراکنده است، موضوعا و محمولا مختلفه، اما چون یک جامعه واحد دارن، یک غرض واحد در همه اینا حاکمه، به اعتبار اون غرض واحد اینا میشه مسائل علم نحو. فلذا خب عنایت بکنیم، پس اگر غرض مترتب بر مسائل یه دونه بود، اون مسائل مال یه علمه. اما اگر غرض مترتب بر مسائل بیشتر از یه دونه بود، ما علم بیشتری باید تدوین کنیم. مثلا غرض مترتب بر مسائل نحو صیانت اللسانه، غرض مترتب بر مسائل منطق صیانت الفکره. و لذا برای اینکه اگر دوتا غرض باشه، تمایز علوم به تمایز اغراضه. اگر اغراض متعدد باشه علوم هم متعدده، اما اگر غرض یکی باشه علم هم یکیه. و لذا برای این جهت که اگر اغراض متعدد باشه علوم هم متعدده، قد یتداخل، گاهی تداخل میکنه بعضی از علوم در بعضی از مسائل. عنایت بکنین آقا، پس چی شد؟ تمایز علوم به تمایز اغراض شد. یعنی اگه ما دو تا غرض، سه تا غرض داشته باشیم، قهرن دو تا علم، سه تا علم بعد درست کنیم. حالا ایشون میگه رو این حساب گاهی یه دونه مسئله داخل در دو تا علمه، حتی یه دونه مسئله گاهی داخل در سه تا علمه، ولی حالا ما دو تاییش میگیم که با کتاب تطبیق بکنه. گاهی از اوقات یه دونه مسئله اما دو غرض برش مترتبه، به اعتبار اون غرضش داخل در اون علمه، به اعتبار این غرضش داخل در این علمه. چون بنا شد تمایز علوم، تمایز علوم به تمایز اغراض باشه. اگه اغراض مختلف شد علوم هم متعدد میشه. پس رو این حساب اگه ما یه مسئله داشتیم که دو غرض مهم برش مترتب بود، به اعتبار اون غرض مهمش داخل در یه علمیه، به اعتبار یه غرض دیگه داخل در یه علمی دیگه است. مثال هم متعدد داره. مثال هایی ما داریم که در یه مسئله سه تا چهار تا علم تداخل میکنه، ولی چون دو تاییش گفته، ما اولا یه دونه مثال میزنم، اون یه دونه مثال هم دو تایی میزنم. یکیش مسئله تجری. خب تجری که همتون میدونید چیه، این مایه من یقین دارم خمر میخورم بعد آب در میاد، من جرأت به خرج میدم با اینکه یقین دارم خمره، خیابه، ولی من یقین دارم خمره، جرأت به خرج میدم اینو برمیدارم میخورم، این میشه تجری، بعد معلوم میشه آبه. خب اینجا الان این مسئله تجری یه مسئله است، اما دو تا غرض مهم برش باره. یه وقت ما بحث میکنیم آیا این فعل متجرابه حرامه یا حلاله. میدونید که ایشون تجری رو حرام میدونه، شیخ انصاری تجری میگه جایزه، ایشون میگه بله آبه، ولی چون به قطع شراب خورده این کار حرام کرده. شیخ میگه نه، بالاخره این آب خورده، آب که حرام نیستش که. خب ببینید یه دونه مسئله از تجری، اما این تجری یه بار تو علم فقه بحث میشه، یه بار تو علم کلام. علم فقه موضوعش چیه؟ از افعال مکلفین بحث میکنه. علم کلام از افعال خدا بحث میکنه. عنایت داشته باشین، علم فقه موضوع بحثش چیه؟ افعال مکلفین. علم کلام موضوعش چیه؟ افعال پروردگار. خب الان این کاری که این آقا کرده، آیا این فعل متجرابه، کدومه؟ همین نوشیدن، این فعل متجرابه حرامه یا حلاله؟ به این اعتبار داخل در علم فقه، چون در علم فقه که بحث میشه این فعل حرامه یا حلاله. این تجری و اگر اینجوری ازش بحث کردیم که آیا این فعل متجرابه حلاله یا حرام، میشه داخل در فقه. اما اگر بحث کردیم این متجری رو شاره میشه عقوبتش بکنه یا نمیشه، این ارجع فعل خدا، یعنی فعل عقوبت نسبت به این متجری آیا تصور میشه یا نمیشه، به این اعتبار داخل در علم کلامه. میبینید یه دونه مسئله است اما داخل در دو تا علمه. چرا؟ برای اینکه دو غرض مهم برش مترتبه. به اعتبار اون غرض که میخوام بحث کنیم این فعل متجرابه حرام یا حلال، داخل در علم فقه. همین تجری به اعتبار اینکه میخوام بحث بکنیم پروردگار صحیح این آدم رو عقوبت بکنه، این آدمی که آب خورده واقعا ولی با قطعه به شراب خورده، آیا صدر منه فعل عقوبت املا، به این اعتبار میشه داخل در مسئله کلام. پس تعدد علوم به تعدد اغراضه، و لذا برای همین جهت که تعدد علوم به تعدد اغراضه، لذا رو دارم معنی میکنم، برای این جهت که تمایز علوم، تمایز و اختلاف یکیه، اختلاف علوم به خاطر اختلاف اغراضه، تمایز علوم به اعتبار تمایز غرضه، و لذا برای همین جهت که اختلاف علوم، تمایز علوم به اختلاف و تمایز غرضه، فلذا یتداخل بعض العلوم، که من مثال دادم علم فقه و علم کلام، این داخل است در یه مسئله. کدوم مسئله؟ تجری. تجری دو غرض مهم برش مترتب البته به اعتبار اون بحث، اگر به اعتبار اون غرض اگر ازش بحث کنیم داخل در علم فقه، به اعتبار این غرض اگر بحث کنیم داخل در علم کلامه. بله اون که مشهور میگن نه دیگه. الان ببینید ما چرا الان تجری دو عنوان در این تجری هست، یه وقت بحث میکنیم از این جهت که ببینیم فعل متجربه حرام یا حلال، پس قرض از این بحث اینه که ببینیم این کار حرام یا این داخل در علم فقه، چون در علم فقه که از فعل حرام و حلال بحث میکنم. آیا شارع مقدس این آدم آبخور رو میتونه عقوبت کنه؟ صدر منه فعل العقوبه املا، به این اعتبار میشه داخل در علم کلام. قرض چون دو تا قرضه لذا دو تا علم براش باز میکنیم، یعنی یه دونه مسئله رو در دو تا علم بحث میکنیم. چرا؟ برای اینکه دو تا قرض مترتبه براش. عنایت بفهمیم، ایشون میفرماد که و لذا برای اینکه تمایز علوم به تمایز اغراض، یعنی اگر اغراض مختلف شد علوم هم مختلف میشه، اما اگه غرض یکی شد علمم یکیه، برای این جهت قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل، بعض العلوم داخل میشه در بعض المسائل. از کدام دو سه تا مثال دیگه هم داره، من دیگه طول میکشه بخوام اونا رو بگم. بعض المسائل با تجری تطبیق بکنی، در این تجری دو تا علم تداخل میکنه، بلکه سه تا، از کدام چون ایشون دو تا داره ما همون دو تا رو میگیم. الان تجری مسئله واحده است اما دو غرض برش مترتبه. چرا؟ یه وقت غرض من از این که از تجری بحث میکنم میخوام ببینم این فعل متجربه حرامه یا نه، یه وقت نه من از این تجری بحث میکنم میخوام ببینم میشه شارع مقدس اینو عقوبتش کنه یا نه. یه دفعه با اون غرض بحث میکنم، یه دفعه با این غرض. به اعتبار اون غرض اول داخل در فقه، به اعتبار این غرض دوم داخل در علم کلامه. گاهی تداخل میکنه بعض العلوم رو، مثالی که من زدم چی بود؟ علم فقه و علم کلام. این علم فقه و علم کلام در بعضی از مسائل مثل تجری تداخل میکنه. مما این من بیانیه است، میخواد بعض المسائل برام توضیح بده. اون بعض المسائل کدومه؟ مثلا مثل این تجری، بعض المسائل اون چیزیست که کان لهو، برای اون بعض المسائل دخلن فی مهمین، یعنی فی قرضین مهمه. این قرض ایشون تا حتی که بشه هی میخواد اختصار رو رعایت بکنه. مهمین یعنی قرضه اینه مهمه. الان بعض المسائل تجری، این تجری لهو دخلون فی قرضه اینه مهمه، یعنی من دو قرض دارم از بحث تجری. یه وقت از تجری بحث میکنم قرضم اینه ببینم آیا این متجربه حرامه یا حلال، یه وقت نه از تجری بحث میکنم قرضم اینه ببینم شارع مقدس میشه این متجری آبخور رو بیاد عقوبت بکنه یا نمیشه. لذا این بعض العلوم رو مثالی که من زدم میشه فقه و کلام، بعض المسائل هم میشه تجری و الا مثالهای دیگه داره اونا رو نمیخوام عرض بکنم. اگر یک مسئله ای ما داشتیم که لهو دخلون فی قرضین مهمه، الان تجری دو غرض مهم برش مترتبه. چرا؟ یه وقت بحث از تجری میکنم ببینم آیا این کار حرامه یا نه، یه وقت نه بحث از تجری میکنم ببینم شارع میتونی آدم عقوبت بکنی یا نه. اگر به اعتبار اولی بحث کردم مسئله تجری میره تو کتاب فقه، اگر از جهت دومی بحث کردم داخل در علم کلام میشه. چرا؟ برای این که لهو یعنی این مسئله تجری دو غرض مهم براش مترتبه که لعجل کل منهما دوبن علمون علاهده، به خاطر اینکه بحث از حرمت و حلیتش میکنم دوبن علم الفقه، این داخل در اونه. به اعتبار اینکه بحث میکنم از اینکه آیا عقوبتش بر از پروردگار جایز عقوبت این یا نه، دوبن علم کلام. ایشون میفرما دو غرض مهم بر این تجری باره که به خاطر هر یک از این دو غرض مهم دوبن علمون علاهده، یعنی یه علم فقه تدوین کردن و اومدن تجری رو داخل در اون کردن به این اعتبار که آیا تجری حرام یا نه. یه علم دیگه هم تدوین کردن به نام علم کلام و در اون بحث میکنن آیا متجری رو میشه عقوبت بکنه پروردگار یا نه. لعجل کل من قرضین مهمه دون علم علاهده، یه علم به نام فقه یک علم به نام کلام. فیسیرو یعنی اون بعض المسائل، پس یسیرو یعنی اون تجری، اون بعض المسائل که من با تجری تطبیقش دادم، فیسیرو اون تجری ضربی میشه از مسائل علمین. پس چی شد آقا؟ تمایز علوم به تمایز اغرازه. یعنی اگر اون غرض مترتبه بر مسئله، اون غرض اگر یه دونه باشه، صد تا مسائل هم که داشته باشیم اینا داخل در یه علمه. اما اگر غرض متعدد شد، به اعتبار تعدد غرض علوم هم متعدد میشه. در این مسئله تجری دو تا غرضه، چون دو تا غرضه یه علم فقه درست میکنن، از این غرض تو اون بحث میکنن، از این جهت غرضش در اون بحث میکنن. لا یقال. این ضابطه ای که ایشون گفتن، یه نفر یه اشکال کرده، ایشون میگه لا، فعلا لا رو بذارید کنار، یقال بخونیم. یا آقای اومده یقال قال، اومده یه اشکالی کرده به این ضابطه، گفته خب این لازمه حرف شما چی بود؟ لازمه حرف شما گفتین اگه یه مسئله دو غرض داشت، پس دو تا علم براش واد میکنین. حالا اگه 100 تا مسئله داشتین دو غرض داشت، این آقا داره میگه رو حساب شما که میگه اگه یه مسئله دو غرض مهم داشت، دو تا علم براش تدوین میکنین، یکی به اعتبار اون غرض، یکی به اعتبار اون غرض. حالا اگه ما 100 تا مسئله داشتیم، 100 تا مسئله داشتیم که واقعا مترتب بر اون دو غرض مهم براش مترتب بود، خب پس اینجا چیکار باید بکنین؟ این 100 تا مسئله رو اول باید یه علم درست کنین، تمام این 100 تا مسئله رو در اون علم وارد بکنی، دوباره یه علم دیگه تدوین بکنی، عین این 100 تا مسئله رو در این علم تدوین بکنی. نمیدونم اشکال معلوم شد؟ ایشون گفتن چی؟ گفتن اگه یه مسئله دو تا غرض براش مترتب بود، پس میشه دو تا علم درست کنیم، به اعتبار این غرضش داخلش کنیم در اون علم، به اعتبار این غرضش داخلش کنیم در اون علم. خب اگر ما 100 تا مسئله داشتیم، یعنی 100 تا مسئله داشتیم که دو غرض مهم درش مترتب بود، پس رو گفته شما لازمش اینه ما یه کتاب درست میکنیم، یه علمی هم اسمم روش میذاریم، این 100 تا مسئله رو به اعتبار اون غرضش در اون کتاب بحث میکنیم، دوباره همین 100 تا رو در یه کتابی دیگه مطرح میکنیم، یه اسم دیگه براش میذاریم. این لازمه این که شما میگی اگه یه مسئله دو غرض داشت، دو تا علم براش باز میکنیم، به اعتبار این غرض درو، به اعتبار این غرض درو. اگه ما 100 تا مسئله داشتیم که دو غرض درو بار بود، پس باید چیکار کنیم؟ باید یه کتاب منعقد بکنیم، یه اسمم براش بذاریم، یه اسم علمی، این 100 تا رو اونجا به اعتبار اون غرض، یه کتاب دیگه هم تدوین کنیم، دوباره عین همین 100 تا رو در اون کتاب مطرح بکنیم به اعتبار این غرض، و این درست نیست. خلاصه ای اشکال آقا یک کلمه است. این آقا میگه حالا که شما تداخل جزئی رو قبول داری، تداخل کلی رو هم باید قبول کنی. اگر ایشون اشکال اینجوری میفرمودن راحت تر بودا. خلاصه اشکال چیه؟ این آقا میگه شما تداخل جزئی رو قبول کردی. تداخل جزئی کدومه؟ یه دونه مسئله دو تا غرض داره، شما قبول کردی این یه دونه مسئله که دو تا غرض داره، دو تا عنوان علم بعد براش درست کنی، یه دفعه درو یه دفعه درو. این تداخل جزئی که شما اعتراف کردی، لازمش اینه که اعتراف بکنی به تداخل کلی. یعنی چی؟ یعنی اگه 100 تا مسئله داشتی که مترتبه بر اون دو غرض بود، باید این 100 تا مسئله رو توی اون کتابی بیاریم، یه اسم علمی هم روش بذاریم، دوباره عین همون 100 تا رو به اعتبار این غرض توی کتاب دیگه بیاریم، یه اسم دیگه هم برای این بذاریم. لازمه اعتراف، اگر عبارت رو بقا این اشکال اینجوری تو ذهنشون باشه، اشکال راحت تر میشه بیانه. شمایی که اعتراف کردی به تداخل جزئی، گفتی یه مسئله اگه دو غرض باشه دو علم براش باز میکنیم، میگی تمایز علوم به تمایز اغرازه، اگه در یه مسئله قبول کردی بعد در صد مسئله هم قبول کنی، به حال اینکه این درست نیست. این آقا اینه میگه علا هازا، رو این ضابطه ای که شما گفتی که چی بود؟ تداخل جزئی. رو این تداخل جزئی که شما پذیرفتی، پس ممکنه تداخل علمین فی تمام مسائله ما. یعنی اگر شما تداخل جزئی رو قبول کردی، اگر دو تا علم داشتی در تمام مسائل اینها دو غرض داشتن، که من حالا مثال زدم به 100 تا، پس نتیجتا شما باید تداخل دو علم در تمام مسائل رو قبول کنی. در کجا؟ در اون جایی که کانه هناکه، یعنی در اون مسائل دو علم مهمان، یعنی غرضان مهمان. یعنی اگر 100 تا مسئله ما داشتیم که در این 100 تا مسئله دو غرض مهم متلازم بود، ترتب علی جملت من القضایا. این جملت من القضایا همون 100 تا است که من گفتم. یعنی اگر ما دو تا 100 تا مسئله داشتیم، جملت من القضایا، که در این جملت من القضایا دو تا غرض مهم بود، پس به قول شما باید ما دو تا علم درست کنیم، یه علم درست کنیم این 100 تا مسئله رو تو اون کتاب بیاریم، دوباره یه علمی دیگه درست کنیم همین 100 تا مسئله رو تو اون کتاب کتاب بیاریم. شما که تداخل جزئی رو قبول کردی، لازمش اینه که اینم قبول بکنی. چرا؟ برای اینکه اگر شما قبول کردی که تمایز علم به تمایز اقرازه، چه یه دونه باشه چه صد تا باشه، لا یکاد انفکاک هما، این لا یکاد معنای متلازمانه. دو الان اقلا تقبیح میکنم، حسنی نداره، یه دونه مسئله ریبی نداره، اقلا تقبیح نمیکنم. به اقلا میگیم آقا ما یه دونه مسئله داریم، به اعتبار این غرض داخل در فقه، به اعتبار این غرض داخل در کلام، دو جردش بحث میکنم، میگه ریبی نداره. اما شما به اقلا بگو آقا ما 100 تا مسئله پیدا کردیم که این 100 تا مسئله دو غرض مهم دارن، میخوام به اعتبار اون غرضش این 100 تا مسئله رو تو اون علم بحث کنیم، دوباره همون 100 تا مسئله رو به اعتبار غرض دیگه توی کتابی دیگه. اقلا اینو تحسین نمیکنن، داخل جزئی رو تحسین میکنن. یعنی یه دونه مسئله اگه دو تا غرض برش مترتب بود، تحسین میکنن که انسان دو تا علم تدوین کنه، به اعتبار اون غرض در اون علم، به اعتبار اون غرض در اون علم. ولی در تداخل کلی درست نی، این لایکاد انفکاک معنای متلازمانه. یعنی این 100 تا مسئله اگر دو غرض مهم متلازم بود، یعنی نشاید انفکاکشون، یعنی این 100 تا تمامشون دو غرض دارن که غرضهاش نم از هم دیگه منفک نمیشه، پس بنابراین اون حرف شما لازمش اینه. نه، لا یقال، این حرفو نزن، فانه یقال. دو تا جواب میدیم، مضافن یعنی اولا که همچیدی ما نداریم. شما پیدا کن، شما 100 تا مسئله پیدا کن که تمام این 100 تا مسئله ملازم باشن با دو غرض مهم. همچیدی ما نداریم که 100 تا مسئله ما داشته باشیم که این 100 تا مسئله دو تا غرض مهم ملازم داشته باشن، مضافن الی دزالک. اولا که بعیده، بلکه بالاتر، بلکه ممتنع است. عادتاً نمیشه انسان 100 تا مسئله پیدا بکنه که این 100 تا مسئله متلازم باشن با دو غرض مهم. این اولا و ثانیا لایکاد. عنایت کردین؟ ایشون اگه اینجوری میگفتن بهتر بود، اولا ممتنع و ثانیا، ولی حالا با این عبارت نفرمودن. مضافاً به این که میگیم این کار ممتنعه، یعنی وجود خارجی نداره، مضافاً بر این لایکاد و یسه، یسه یعنی یحسون. چرا یحسون میگم؟ برای اینکه خط بعد حسونه داره، اون حسونه، این لا یحسون، قرار لا یکاد یسه یعنی لا یحسون. ایشون میفرماد اولا که نداریم، برفردم داشته باشیم لا یحسون، یعنی اقلا تحسین نمی کنن، اقلا تقبیح می کنن. 100 تا مسئله به اعتبار اینکه دو غرض داره، همین 100 تا رو تو یک کتاب مطرح بکنیم، بگیم هازا علم الفقه، بعد دوباره همین 100 تا رو تو یک کتاب دیگه مطرح بکنیم، بگیم هازا علم الکلام. علما اقلا اینو تحسین نمی کنن. لا یسه یعنی لا یحسن تدوین علمین. شما نمی توانی، یعنی نمی توانی که صحیح نیست، حسن نیست، نمی توانی دو تا علم تدوین بکنی و تسمیت و هما به اسمین، این همین 100 تا رو تو اون علم بیاری اسمش بذاری، این 100 تا رو تو او بیاری اسمش بذاری. بل یعنی بل یجب، بل یجب تدوین و علم واحد. یعنی اگر شما اولا که گفتیم نداریم، حالا برفردم اگر پیدا کردیم 100 تا مسئله که دو غرض مهم براشون مترتب بود، نمیشه دو تا علم باز کنیم. اونی که ما گفتیم میشه یه دونه مسئله بود، یه دونه مسئله مثل تجری اگه دو تا غرض بار بود، میشه یه علم فقه باز کنیم، اینو به اعتبار این غرض در اون بحث کنیم، یه علمی هم به نام علم کلام باز کنیم، اینم یه دفعه اون تو مطرح کنیم. ولی تمام مسائل دو علم اگر دو غرض برشون مترتب بود، این کار درست نی که ما بیایم دو علم تدوین کنیم، این 100 تا رو تو اون کتاب مطرح کنیم، اسمشو بذاریم علم فقه، دوباره اسم این 100 تا رو تو این کتاب مطرح بکنیم، اسمشو بذاریم علم کلام. پس باید چی کار کنیم؟ تدوین کلی جایز نی، بل یجب تدوین و علم واحد، باید ما یه علم درست کنیم. یعنی اگر یه همچیزی اتفاق افتاد که ما 100 تا مسئله داشتیم که دو غرض مهم برش مترتب بود، یه علم بعد تدوین کنیم و این 100 تا رو تو یه علم بحث کنیم، منتها بگیم این مسائل گاهی از این غرضه، گاهی از اون جهته. ایشون میفرمان در این جور جاها اگر پیدا شد 100 تا مسئله که دو غرض مهم برش مترتب بود، دو تا علم نمیتونیم تدوین کنیم، دو جا اینا رو مطرح کنیم، بلکه یجب تدوین علم واحد یبحث فیه، اون وقت در اون علم تارتن بحث میکنیم از هر دو مهم، میگیم آقا این مسئله این غرض رو داره، این غرض هم داره، و اخرى لعهدهما، یا گاهی میگیم این مسئله این غرضو داره. خلاصه دو تا علم درست نی، ولی هاذا به خلاف تداخل فی بعض، این تداخل جزئیه. اون تداخل کلی رو عقلا حسن نمیدانن، تقبیح میکنن، ولی به خلاف تداخل جزئی. تداخل جزئی کدوم بود؟ مسئله تجری. مسئله تجری دو تا غرض برش بار بود. این به اعتبار دو تا غرض میتونیم دو تا علم تدوین کنیم، به اعتبار این غرضش داخل در اون علم، به اعتبار این غرضش داخل در اون علم. ببینید فئن حسن، این حسن همون لایحسنه. اون بالا گفت لایحسن، نمیشه ما 100 تا مسئله ای که دو غرض داره لایحسن دو تا علم براش تدوین کنیم. اما اینجا یحسن کجا؟ در تداخل جزئی. یعنی یه مسئله ای که دو غرض مهم بر او متراربه، او حسنش مما لایخفا. این حسن آقا اسم انس، مما لایخفا خبرشه. یعنی در تداخل جزئی مثل تجری که گفتیم دو غرض برش مترتبه، اینجا حسنش مما لایخفا. اون غرضی، اون قبلن که لایسه و لایحسن معنا کردم، برای اینکه با اینجا تطبیق بکنه. نمیشه در تداخل کلی دو تا علم تدوین بکنیم، حسن نداره، ولی در تداخل جزئی چرا؟ حسنش مما لایخفا. حسن چی؟ حسن تدوین علمین. یه علم داریم به نام فقه که بحث از افعال مکلفین میکنه، یه علم هم داریم به نام کلام که بحث از افعال پروردگار میکنه. حالا این تجری که یه دونه مسئله است و دو تا غرض برش باره، اینجا عیبی نداره. یه علم فقه داشته باشیم، اینو یه بار اونجا بحث کنیم، یه علم کلام هم داشته باشیم، اینو یه بار اونجا بیایم بحث بکنیم. لذا میفرماد حسن تدوین دو علمی که کانا مشترکین. اون دو علم عرض کردم، فقه و کلام. علی رو مثالی که من بعض المسائل و تجری گفتم، اون دوتا علمم با فقه و کلام تطبیق بکنیم، و الا اگر مثالهای دیگه بزنیم اون علمینش هم فرق میکنه. پس ما تجری مثال دادیم، تجری یک مسئله ایه، ما دوتا علم تدوین میکنیم که این دوتا علم، یکی فقه یکی کلام، این دوتا علم مشترکن در یه مسئله یا ازیت فی جملت مسائل همال مختلفه. این فی جمله جار و مجرور متعلق به مشترکه، یعنی در یه مسئله. چون عرض کردم یکی دو تا دیگه هم مسئله داریم، یکیش تجریه، یکیش هم جواز اجتماع امر و نهیه. یعنی جواز اجتماع امر و نهی هم از اون چیزاییه که دو غرض برش باره، به اعتبار یه غرض داخل در فقه، به اعتبار یه غرض داخل در کلامه. غرض من یه دونه شو مثال زدم، حالا هم یه دونه مثال اضافه کردم، چون ایشون میگه اذیت. ما میتوانیم دو تا علم که این دو تا علم مشترکن در یه مسئله مثل تجری، یا در دو مسئله مثل تجری و جواز اجتماع امر و نهی. ببینید مسئله جواز اجتماع امر و نهی اینه، من داخل یه باغ غصبی شدم، اون آخرای باغ که رسیدم یادم افتاد نماز نخوندم. خب مثلا بلدم که تو ملک غصبی نمیشه نماز بخونی، اینجا چیکار کنم؟ وقتم دیره. اگه وقت وسیع بود میمدم بیرون نماز میخوندم، ولی نه، در همون زمین غصبی باید بیام و نمازم هم بخونم. حالا اینجا نمیدونیم آیا اجتماع امر و نهی جایز یا نه. اگر بگیم جایز، نماز میشه صحیح، میره داخل در بحث فقه. اما اگر نه، بحث اینجوری کردیم، آیا حکیم تعالی میشه در شیء واحد، در آن واحد هم امر کنه هم نهی؟ آخه این نماز به اعتبار اینکه نماز امر داره میشه واجب، به اعتبار اینکه قصد نهی داره میشه حرام. پس بنابراین من دیگه دو تا مثال زدم، چون اینجا یه دونه مثال تعالی زدیم برای اینکه یه دونه مسئله بود، حالا برای اینکه از یادم ایشون گفته، پس دو تا. پس خلاصه یکی دو تا مثل تجری، مثل جواز اجتماع امر و نه، در این دو تا مسئله اینا دو تا غرض دارن. میشه ما دو علم تدوین کنیم، به اعتبار یک غرض در اون علم، به اعتبار یک غرض در اون علم. این عیبی نداره، حسن این مما لا یخفا، یعنی در تداخل جزئی این مطلب رو ما گفتیم، اما در تداخل کلی نمیشه این مطلب رو گفت. اگر ما دو تا علم داشتیم، فقه و کلام، رو مثالی که من زدم، این فقه و کلام مشترکن در یه مسئله تجری، یا بیشتر از یه مسئله تجری و جواز اجتماع امر و نهی، اینا اگر مشترک بودن فی جملته، جمله همون ستایی است که من مثال زدم، اگر این دوته مشترک بودن در صد تا مسائل مختلفه، اینجا تدوین دو علم لعجل المهمین اینجا عیبی نداره. تدوین دو علم لعجل این دو غرض مهم حسنش من مالا یخفاست. مثل این که خسته شدن آقایون. آقایون درس فردا هست، ما دیگه تعطیلی نداریم چون خیلی تعطیلی داشتیم. فردا سوم شعبانه درس هست. بله دیگه. آخه ببینی ما یه وقت میگیم این فعل، یه وقت ما میگیم این فعل متجربه، یعنی همین نوشیدن. آیا حرامه یا حلال؟ اگه من نه ببینی ما الان داریم از تجربه تو چه جهت، آیا این فعل متجربه حلاله یا حرام؟ از این جهت میشه فقه. آیا این شخص آبخورو میشه خدا عقوبتش بکنه یا نه؟ میشه مسئله کلام. پس الان خود تجری دو عنوان داره، به اون عنوان میشه فقه، به اون عنوان میشه کلام. ولی از تجری حرام اون املا بله دیگه، مسئله تجری یسه و عقوبت و املا، یعنی تجری دو تا عنوان بهش دادیم دیگه. چه آقا؟ نه ببینید آقا، من یه وقت از تجری بحث میکنم، قرضم اینه که بگم تجری حرام، آقای آخوند میگه حرام، شیخ بحث میکنه میگه حرام نی. پس آقای آخوند و شیخ الان دارن از تجری بحث میکنن، از چه جهت؟ از این جهت که این حرام، یعنی میشه مسئله تون فقه. این عنوان رو دارم میگه بله بله دیگه بله. خب حالا این تجری مسئله تون میخوام ازش بحث بکنیم.
خب من یعنی مسئله میشه این که آیا تجری حرام است یا حلال در عنوان فقه.
یعنی ما از این عنوان تجری دو تا مسئله میتونیم درست کنیم. من نمیگم تجری مسئله، این عنوانی است که میتونیم ازش مسئله درست کنیم. مسئله تون فقه دیگه، مسئله تون کلام دیگه.
مسئله تون فقه دیگه دیگه صحبت بردش حرام یا حلال مربوط به فقه، اونم مربوط به دو تا مسئله جدا کرد. ولی تجری دو تا مسئله جدا کرد، یه عنوان بیرونی تجری.
آقا تجری دو تا عنوان علی برش بار دو تا قرار. یه وقت من از تجری بحث میکنم، غرضم اینه که ببینم حرام یا حلاله. به این عین غرض داخل درون علم، اگر بحث کردم که خدا میشه این عقوبت، یعنی غرضم از بحث این بود داخل در کلام، پس میشه یه دونه مسئله دو تا علم درش تداخل کنه.
جواب میشه که در اول تجری